ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحييا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
إلهي ماه محرمت را به ماه صفر رساندیم و در این ماه با دعا و صدقه در برابر بلاها خودمان را ایمن می سازیم. به راستی جز تو چه کسی می تواند دستگیر ما هنگام سختی و بلا باشد؟ در این لحظه گوش جان می سپاریم به دعای ماه صفر.
يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز يا عزيز يا عزيز ذلت بعظمتك جميع خلقك فاكفني شر خلقك يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
تا تو عبادتتون مقبول درگاه الهی باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی ورزش با شما هستیم و امیدواریم تا این لحظه که ساعت 12:04:15 است برنامه‌ای که تقدیم شما بزرگواران شده مورد قبولتون قرار گرفته باشه. دوستان خوب ما، نکاتی رو من درباره ویروس کرونا متذکر میشم که شما عزیزان بیشتر از این ویروس بدونید. ویروس کرونا در سطوح پارچه‌ای تا 6 الی 12 ساعت و در سطوح فلزی 12 تا 20 ساعت و در سطوح استیل تا 20 روز زنده است. باید مراقبت کنیم از خودمون و برای ایجاد فضای مناسب و دور از کرونا باید محل زندگی و کارمون رو در محلی باید در محلمون حتما تهویه داشته باشیم. اگه به بیرون از خونه میریم و و یا پیش دوستان میریم، حتما فاصله 1.5 متری از دیگران رو مراعات کنیم. و به علت اینکه ویروس کرونا ویروس سنگینیه و به زمین میفته، پس کفش هامون منبع مهم آلودگیه و به هیچ وجه اون رو داخل خونه نبریم. دوستان عزیز، بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی از شما دعوت میکنیم برنامه ورزش و جامعه رو بشنویم.
الان؟
نه
فردا؟
نه بابا،
یه ماه دیگه؟
نه
ای بابا، پس از کی؟
سال 1400. هرشه تو الان از شهر فرش میخری، ولی قسطش از سال 1400 شروع میشه، تازه اونم بدون سود زامل. شهر فرش.
میگم مایونز، میگه دلپذیر، یه کمی بچش میگه چه لذیذ. میگم مایونز، میگه دلپذیر، سفید مثل برف رو سالاد بریز. میگم مایونز، میگه دلپذیر، لای ساندویچ قشنگ و غلیظ. میگم مایونز، میگه دلپذیر، مثل همیشه سالم و تمیز. گفتی مایونز همه میدونن، مایونز خواستی بگو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
من یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام. برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغ‌های آلیس بهترین جایزه آقای دوغ واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر، بیسکویت کودکی ما، به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. شیر مادر، مهر مادر، بیسکویت مادر.
ورزش و جامعه.
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به این برنامه ورزش و جامعه. در مورد موضوع برنامه همین ابتدای هفته صحبت بکنیم با هم، تا در طول هفته به جوانب مختلف و درگاه‌های ورود مختلف به این بحث صحبت بکنیم. ما میدونیم همه علاقه‌مندان به ورزش اطلاع دارن که به غیر از اتفاقاتی که در جنگ جهانی اول و دوم افتاد و وقفه‌ای که در بازی‌های المپیک به سبب جنگ جهانی، اما این مسابقات رو عادت داشتیم هر 4 سال یک بار دنبال بکنیم و با تب و تاب خاصی هم به استقبالش بریم. در مورد تأثیر کرونا بر المپیک 2020 قرار صحبت بکنیم. خب چند رشته ورزشی هم در ایران همیشه به نام بودند و مورد اقبال مردم، ضمن اینکه حتی اگر در این سالها طرفدارانش و تعداد ورزشکارانش کم شده باشه مثل کشتی، اما همچنان مردم مسابقات معتبر بین المللی رو با شوق و هیجان دنبال میکنن. حتی پیش از شروع مسابقات به بعضی از حالا هم محلی ها و عرض به خدمتون طرفداران این رشته‌های ورزشی میرن سر وقت خانواده ها، سعی میکنن با انرژی مثبت با آرزوی خوب بدرقه‌شون بکنن و حالا هواشون رو آماده بکنن برای یک مسابقه هیجانی رقابتی سطح بالا. این اتفاق در کشور ما زیاد افتاده. قهرمانای بنامی که صدای منو میشنون، اگر احیانا حالا بشنون، مثلا آقای اکبر فلاح که بازی‌های المپیک 88 سئول خوب یادشونه که حیف شد ایشون میتونست مدال بگیره و نشد، یا قهرمانای دیگه، خاطرشون هست که مردم با چه استقبالی بدرقه‌شون میکردن و با چه استقبالی میرفتن تا اونها رو به اصطلاح به خانهشون برگردونن بعد از بازی‌ها. بازی المپیکو اگه از در واقع زوایای دیگر نگاه بکنیم غیر از کشورمون، خب خیلی از کشورهای دیگه به سبب قدرت‌هایی که حالا در دنیا از اونها سراغ داریم، قدرت‌های سیاسیشون، قدرت‌های اقتصادیشون، در این آورگاه بزرگ به نیات مختلف حاضر میشن. هرچند که منشور المپیک مشخصه در مورد چی صحبت میکنه و رقابت چگونه است، اما واقعیت اینه که از اقتصاد و سیاست به دور نیست. خیلی از برندهای معتبر ورزشی، خیلی از ورزشکاران قراردادهایی رو منعقد کردن برای اینکه در این بازی‌ها با پیراهنی، با لباسی، با کفشی، با ابزار ورزشی حاضر بشن. خب خیلی از این قهرمانا ممکنه تا سال دیگه که قرار المپیک 2020 برگزار بشه و یک سال به تعویق افتاده، دیگه اصلا شرایط مسابقه رو نداشته باشن. خیلی ها ممکنه که اصلا مصدوم بشن. خیلی از مصدوما ممکنه به بازی ها برسن و تفاوت های آشکاری در این برگزاری نسبت به دورهای گذشته وجود داره، ضمن اینکه هنوز ساز و کار درست برگزاری هم بر همگان روشن نیست. شماره های برنامه رو خدمتتون بگم: 220 213 87 220 213 88. این دو شماره تلفن ماست. شماره پیامک ما 3306. پشت خط برنامه آقای دکتر محمدعلی طالبی هستند. ایشون جامعه شناس ورزشی هستند و باهاشون در مورد این موضوع صحبت میکنیم. آقای دکتر سلام.
سلام و عرض ادب به خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه ورزش و جامعه اکرامی عزیز.
درود بر شما. خب آقا، ما سعی کردیم همون ابتدا از مناظر مختلف نگاه گذرایی به بازی‌های المپیک داشته باشیم. همه ما هر 4 سال یک بار از خبرنگارا بگیرید تا گزارشگرا و نویسنده‌ها و علاقمندان به ورزش مترصد این بودن ببینن چی میشه. مثلا ما دوست داشتیم که اعزام بشیم به این بازی ها. بعضیا دوست داشتن که مثلا حالا اون جریان بازی ها کمک بکنه به ارتزاقشون. بعضیا دوست داشتن که این بازی ها رو ببینن، در موردش تحلیل بنویسن، در موردش نقد بنویسن. مربی ها و ورزشکارا هم خودشونو آماده میکردن، مسابقات انتخابی شرکت میکردن، سر وزن میرسوندن خودشونو، کم و زیاد کردن وزن و مشکلاتش. حالا به دنیایی رسیدیم، به جایی رسیدیم که 6-7 ماه قبل از مسابقات و بازی ها مشخص نبود که این رقابت ها برگزار میشه یا نمیشه. مسابقات انتخابیش در خیلی از جاها لغو شد. حتی برخی از فدراسیون ها تصمیم گرفتن که سازوکار انتخابشون رو تغییر بدن، که بعد باز هم همون تغییر کرد، یعنی گفتن دوباره مسابقات برگزار میشه، انتخابی ها مثل گذشته است و تعدادش هم مثل گذشته است. حالا با تمام این تصورات و مفروضاتی که داریم، تحلیل شما رو ابتدا به امر و مقدمه از زبان شما بشنویم در مورد این تأخیر و اثرش بر این بازی ها.
خیلی ممنونم از توضیحات جامعی که شما. اگر بخوایم این مسئله رو در دو حوزه فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار بدیم، خب دو حوزه فردی، بالاخره یه ورزشکار چندین سال رو تمرین میکنه تا به یه رکورد جهانی برسه و آماده میشه توی رقابت‌های داخلی رزمی‌هایی میکنه، رقابت‌هایی رو میکنه و باید خودش رو آماده بکنه به لحاظ جسمی. خب بالاخره شما میدونید جسم هم یه حالتی داره که در طول زمان هرچه که هم مشمول گذران عمر میشه و هم هرچی که ورزشکار از اون استفاده بهینه و درست انجام بده میتونه ترقی پیدا کنه و پیشرفت کنه. متاسفانه خب یه پدیده‌ای به وجود اومد پس قرنطینه که خب باشگاه ها و سالن ها و ورزشگاه ها تعطیل شد و اصلا ورزش حرفه‌ای رو برای چند ماهی به انزوا کشون. خب تو حوزه فردی اگه بخوایم مهمترین مسئله رو بررسی کنیم، یک پس سرخوردگی یه ورزشکاران و بحث دوم افزایش سن و سال اونها هست. یعنی اگر این دوره المپیک کاملا و 100% تعطیل بشه، این ورزشکار معلوم نیست در دوره بعدی چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ شرایط سنی امکان حضور رو در اون دوره ورزشی داشته باشه. حوزه دیگری که میشه در موردش صحبت کرد، کنش اجتماعی و جمعی ورزش‌های المپیک هست. بالاخره ورزشکاران نقش مرجعیت رو در گروه‌های مرجع جوانان دارن. به مرور که این مرجعیت تقویت نشه، یعنی از طریق قهرمانی‌ها، از طریق بازی‌ها و از طریق دیده شدن‌ها در حوزه اصلی خودشون یعنی ورزش، خب ما توقع داریم هر ورزشکار در ابتدای امر در حوزه تخصصی خودش یک فرد برجسته باشه تا عنوان گروه مرجع باشه و تا مسابقه ای نباشه و تا المپیک برگزار نشه این مرجعیت دیده نمیشه. تو روابط بین الملل هم این قضیه خیلی مهم هست. ورزشکاران معمولا نمایندگان یک قاره هستن و توی المپیک و توانمندی های قاره ای و منطقه ای رو هم نشون میدن، یعنی علارغم این که اونها توانمندی های کشور و ملت خودشون رو نشون میدن، در بحث توانمندی های قاره ای هم حائز اهمیت هست حضور اونها. بنابراین هزینه های مختلف مادی و غیر مادی رو ممکن اونها به اصطلاح تحمل کنن برای اینکه المپیک برگزار نشه. خب شما میبینید الان متاسفانه توی شرایط همینطور نظام ورزشی که داریم با سختی و سختی شرایطی که یک ورزشکار یک حقوق ثابت نداره و چندین سال رو گاهی با هزینه های خودش تمرین میکنه در برخی از رشته‌های ورزشی، این امر رو خیلی سخت میکنه و ورود اون رو برای دوره بعد شاید به خطر بیاندازه و شاید هم عملا شرایط احراز شرایط کافی و وافی رو برای حضور در ورزش‌های آتی نداشته باشه. صرف این که یه سری هزینه های غیرمادی هم برای ورزشکاران داره، از جمله این که تخریب‌های گوناگونی که گاهی اوقات ممکنه اونها در فضای واقعی و فضای مجازی بشن که دیگر به اصطلاح به لحاظ روحی شرایطی رو فراهم کنه که اونها امکان حضور در ورزش رو نداشته باشن. متاسفانه حالا سوا از مشکلات داخلی که گاهی اوقات ورزشکاران دارن، عدم حمایت‌هایی که اتفاق می‌افته و متاسفانه باید این حرفو بزنم، ما می‌بینیم که در خیلی مهاجرانی که در بحث نخبگان داریم، بخش عمده اونها هم قهرمانان ورزشی و نخبگان ورزشی ما هستن که ترک میکنن کشور رو و گاهی اوقات انتخابهای عجیب غریب رو شما میبینید، مثل بازی کردن برای مغولستان و از قبیل این نوع پناهندگی هایی که ممکنه یه بخشش عدم حمایت از ورزشکاران در عرصه داخلی باشه.
بله، حالا این حمایت نشدنه و این داستان یک اتفاق فراگیر بوده همیشه، از دوره‌های گذشته بگیر تا به اکنون. اون ورزشکاری که روی تو بورس بوده، اصطلاحاً توی چشم‌ها بوده، نتیجه می‌گرفته، بهش هم تا حدی پرداخته می‌شده، حالا گاهی وقتا بیشتر، گاهی وقتا کمتر، ولی کمتر دیدم در طول دوران خدمتم که کلن دغدغه معیشت و زندگی ورزشکاران و مشکلات خانوادگیشون و دغدغه های ذهنیشون مورد توجه کسی باشه به صورت اصولی. حالا ممکنه دستی به سر و گوششون گاهی بکشن، یه کمکی بکنن، مخصوصا حالا تو شهرستانان به نسبت تهران ممکنه عمل کرده بهتر باشه، چرا که مثلا اگه طرف نماینده مجلس میخواد بشه خودشو نزدیک به قهرمان میکنه، براش اعتبار کسب میشه. اگر طرف استاندار خودشو نزدیک به قهرمان بکنه و یه ماشینی بهش بده، یه زمینی بهش بده، شاید اندکی براش بهتر باشه. ولی در تهران یا برخی دیگه از کلان شهرها این گونه نیست. یعنی واقعیت اینه که انقدر قهرمان و نوبابه و تلاشگر در عرصه ورزش وجود داره که کمتر کسیشون هست، مگه اینکه رانتی داشته باشه، خدای نکرده. حالا حتی رانت هم چیز بدی نیست همیشه. حالا در کل میخوام بگم که این که داستانی بوده برای ما همیشگی بوده، اما الان که داستان المپیک به جایی رسیده که حالا بخوایم اصلا در بعد اجتماعی نگاه بکنیم به موضوع، چون حضرت عالی جامعه شناسی ورزشی هم تخصصتونه، نگاه میکنیم میبینیم که مردم ما به بارقه های امید الان توجه ویژه‌ای دارن. یعنی الان شما کافیه 1000 تومان قیمت ارز بیاد پایین، میبینیم مردم از دیروز خوشحالترن. یا مثلا قیمت اون ماشین کذایی مثلا یه 10 میلیون بیاد پایین، البته خب 100 میلیون هم بیاد پایین بازم جا داره، ولی خب مثلا 10 میلیون بیاد پایین باز مردم یه خورده خوشحالن، فکر میکنن اتفاق مهمی افتاده. ولی عرصه ورزش براشون دگرگونه است. الان ما باشگاه پرسپولیس رو داریم مثلا در کورس قهرمانی، میبینیم که حتی با بردش طرفداران تیم رقیب هم خوشحال میشن. یه حس سرخوردگی وجود داره که این بردها اونو نجات میده. مسئولان هم قطعا میدونن این داستانو. حالا در آستانه المپیک و این وقفه‌ای که افتاده، خب مجبورن پول قهرمانان و ماهیانه بدن، بهشون رسیدگی بکنن، دگرگونه اردوها رو پیش بینی بکنن و و و و هزار تا اتفاق دیگه که شاید کسی اصلا نمیدونست باید چی کار بکنه در مقابلش، و الان شاید ما مستاصل‌تر از دنیای خارجیم و دیگرانی که دارن در این زمینه برنامه‌ریزی میکنن. آی دکتر، الان برای ما چه اتفاقی پیش روه و چه باید بکنیم؟
همونطور شما در تایید فرمایش شما میخوام عرض کنم که اولا ناامیدی های اقتصادی که این روزها گریبانگیر نه تنها ایران که جامعه جهانی رو در بر گرفته به واسطه شرایط پسا کرونایی و ناامنی های اقتصادی که خب خود این پاندمی کرونا در جهان فراگیر کرده، خب نوساناتی رو داره. ما یک کشوری که در حال جنگ اقتصادی و شرایط تحریمی مدام، حالا یه بخشایی هم متاسفانه بحث خودتحریمی که حالا جاش تو این برنامه ورزشی نباشه، خودتحریمی و راندهایی که متاسفانه گاهی منجر شده به ضعف‌های اقتصادی شدید، متاسفانه بخش ورزش ما رو و مثل تمام بخشای دیگر ما تحت تاثیر گذاشت. ما تو این شرایط واقعا نیاز به نشاط اجتماعی، نیاز به امید اجتماعی و نیاز به این داریم که بتونیم بارقه‌ای از امید رو در جامعه روشن کنیم. این جرقه ها یه بخش رو میشه با ورزش ایجاد کردن. تا حتی همون در تایید فرمایش شما میخوام بگم همین بازی های اخیر خیلی ایجاد انگیزه کرد در افراد بعد از چندین مدت که بازی ها ولو این که بدون تماشاچی برگزار شد جذاب و دلنشین بود در افراد. خود ورزش، خود المپیک میتونست در طی این سالها همواره امید بخش باشه و ایجاد کننده یه بخش هایی از امید برای مردم باشه. تعطیلی اون خیلی میتونه ضرر زیان های اجتماعی رو سوا از بحث اقتصادی فراهم کنه، چون حداقل دلخوشی هایی رو مردم وجود داره رو ازشون گرفته میشه. خب شما ممکنه در انگام تماشای یک بازی فوتبال هیچ تحرک ورزشی نداشته باشید، ولی به اندازه یه بازیکن فوتبال، بلکه در یه حدی از پایین‌تر اون هورمون های مغزی و شادی در ذهن فرد ایجاد میشه و در او انگیزه شادی رو فراهم میکنه. خب تعطیل شدن اینها به مرور میتونه این حداقل ها رو هم از جامعه ما بگیره، چون این نوسانات اقتصادی، این شرایط نابسامانی که به خصوص با توجه به در دسترس بودن اخبار، یعنی ما الان دیگه یکی از مشکلاتی که داریم لحظه‌ای شدن اخبار هست. این لحظه‌ای شدن اخبار خودش همش داره موج‌های نامیدی رو گاهن در جامعه ایجاد میکنه و ما نیاز داریم که ورزشکاران ما با حضور خودشون در میادین ورزشی انشالله شرایط رو فراهم کنن که برای مردم شادی آفرین و نشاط بخش باشه.
والا این نکته یه، ولی از این ورم نگاه میکنیم ببینیم ما ورزشکاری داریم که خب یکی از معدود سرمایه های ما مثلا در رشته ای و او دچار عارضه ای میشه که به زعم خودش و بعضیا مثلا اگه خارج از کشور عمل بکنه براش بهتره. میبینیم مثلا 2 ماه این میشه داستان روز ورزش ما که آیا ایشون بره یا نره. یعنی فکر میکنم مثلا هیچ جای دنیا در بدترین شرایط اقتصادی هم در مورد ورزشکارشون اینجوری تصمیم نگیرن که بعد اون اصرار بکنه که آقا من باید برم، بعد بگن نرو، بعد برو، بعد آخر بگن برو. خب همون اول بفرستنش، خب شاید اگه همون اول هم میرفت به مراتب هزینه‌هاش کمتر از الان بود. شما خودتون میدونید ما داشتیم با تلفن خیلی به شوخی با برادرم مثلا صحبت میکردیم در مورد هدیه‌ای که ایشون از خارج از کشور برای من فرستاده بود معادل یه سکه شده بود و الان 2 برابرش هم اگه میکرد مثلا اون سکه نمیشد. حالا داشتیم با هم صحبت میکردیم گفتم داداش سکه الان 14 میلیون، رفتم خونه دیدم 15 و 300. یعنی در لحظه شما میبینی که 1 میلیون 2 میلیون عقبی از قیمتا. میخوام بگم که به نظر میاد که بعضی از این تصمیم گیری ها و حتی اتفاقات که میفته متناسب با شرایط الان نیست. شما چه در واقع پیشنهادی رو برای کسانی دارید که به صحبت های شما شاید گوش بدن و در مسئله مدیریتی بتونن لحاظش بکنن؟
متاسفانه سرعت مسائل اقتصادی در جامعه ما با توجه به نوسانات عجیب غریبی که حالا گفتم یه بخشش تحریم و یه بخشش خود تحریمی و شرایط اقتصادی فعلی باش مواجه هستیم خیلی زیادتر تصمیم سازی های فرهنگی هست. یعنی تصمیماتی گرفته میشه گاهی اوقات با سرعت نوسانات اقتصادی ما تغییر نمی کنه و این مسئله منجر به این میشه که در دراز مدت نه در همین کوتاه مدت ورزشکار ما آسیب ببینه. یعنی یکی از دلایلی که و دغدغه هایی که ما باید داشته باشیم برای مهاجرت نخبگانی در حوزه ورزشمون همین مسئله هست. همین مسئله عدم حمایت ها، ایده نشدن ها. واقعیت امر اینه که بالاخره یک شرایط اقتصادی حاکم هست. همونطور که شما فرمودید جایزه 50 میلیونی که 6 ماه توی حساب وزارتخونه میخوابه و بعد از 6 ماه واگذار میشه به اون ورزشکار، شاید تو این شرایط ارزشش نصف بشه و خیلی آسیب میبینن این بچه ها. و ما نیاز داریم که علاوه بر این که من در صحبت قبلی خودم جایگاه اینها رو برای جامعه گفتم، حالا باید بگیم که ما چیکار باید بکنیم که اینها انگیزه پیدا بکنن. دادن این پاداش ها و این حداقل ها به اینها به نظر من یکی از حداقل تکالیفی هست که مدیران در شرایط فعلی دارن. من خواهشم واقعا تو این شرایط اینه که یک درک متقابل داشته باشیم، صحبت این عزیزان شنیده بشه. به خصوص حالا ما دغدغه الان صحبت من و شما تو المپیک هست، پارالمپیکی ها واقعا دردسر و دغدغه شون بیشتر است. اونا فرصت تعامل رو ندارن، شاید اصلا امکان حضور رو در یک منطقه نداشته باشن که این ورزشکار پارالمپیک از شهرستان بلند شه بیاد تهران و پیگیری حقوق و طلب خودش رو بکنه. و بعد اصلا این بچه ها با توجه به شرایط ورزشی، خیلی از اینها گاهن دل آدم به درد میاد از این که میبینه با چه متانتی این حقوق خودشون رو تا حتی توی بلایا توی آسیب ها اهدا میکنه. به نظرم باید ما یک جایگاه ویژه‌ای برای این مسئله باز کنیم، یه نگاه ویژه‌ای به این مسئله داشته باشیم. جای قراردادهای کلانی که می‌بینیم ماها و گاهی اوقات ممکنه تا سالها مورد بحث ورزشمون بشه، پرداختن حقوق این بچه‌ها میتونه یک حداقل باشه برای جامعه ورزشی کشور.
بله، حالا می‌بینیم که متأسفانه مثلا پاداش قهرمانای ما سکه بوده، تبدیلش میکنن به ریال. اون موقع عدد 5 تومن شاید عدد معقولی بوده، با 500 تومن بالا پایین، 1 تومن بالا پایین، بالاخره قابل هضم بوده. بعد میبینیم که خب با توجه به قیمت های جدید و با توجه به اتفاقات جدید مثلا 2 میلیون تومان که شما به اون ورزشکار میدید اصلا عددی به حساب نمیاد، اصلا خنده داره. این طرف همین که بخواد بیاد اونجا این عدد رو بگیره و بره کت و شلواری تنش بکنه، خودش آراسته بکنه، یه 200-300 تومان باید پول آرایشگاهشو بده. اگه کت و شلوار نداشته باشه نزدیک 3-4 تومان پول لباس مرتب بده. بعد بیاد خدمت شما
فقط یه هزینه پرواز میشه از شهرستان تا
تهران. اگه از شهرستان